روایت میکند و نمیتونم اونجایی که یادم میاد نمیتونم خاتمی قهرمان، نمیتونم امید نسل جوان، یه همچین چیزهای شعارهایی که بیشتر محتوای مضمون چیز داشت، تغییرات داشت، اصلاحات داشت و در منظور در حمایت از دولت اصلاحات بود و از یک طرفی محکوم کردن خشونتی که علیه دانشیان تو کوی دانشگاه تهران اتفاق افتاده بود و به دنبال اون علی خامنه اون رو یعنی حمایت کرده بود و مثلا میگفتن فرمانده کل گوا، استعفا استعفا، همچین شعارهای یادم میاد. منظورم اینه که این شعارها کاملا شعارهایی بود که حرف دل همه مردم در اقصا نقاط اون زمان ایران بود، یعنی در همون شعارهایی بود که در تهران گفته شده بود.
برگردیم به حوادثی که بعد از اومدن نیروهای انتظامی و ماشین آبپاش و استفاده از اون برای متفرق کردن دانشجوها پیش اومد، از اون به بعد چه خاطراتی دارید؟
چند ساعتی از تجمعات دانشجویان گذشته بود که ما متوجه شدیم که مردم داخل شهر، مردم تبریز هم که متوجه تجمع دانشجو شدن، یک تجمعی رو در حوالی آبرسان و بازار و چای کنار تبریز که نزدیک دانشگاه هست، یک تجمعی رو ما دیدیم که دارم از دور شعار میدم، مثلا شعارهای مثل یادم میاد مثلا میگفتن دانشجوی مسلمان حمایتت میکنیم، یه همچین چیزهایی. بعد که میدیدیم که نیروی انتظامی و اون گروه های سرکوب لباس شخصی دارن اونها رو سعی میکنن خاموشش از متفرقشون بکنن یا اجازه ندن که دانشجویان تو محوطه دانشگاه یا بلوار 29 بهمن بتونن با اونا نزدیک بشن یا هماهنگ بشن. بعد از چند ساعت این درگیری با نیروی انتظامی، نیروهای انتظامی کنار رفتن و نیروهای لباس شخصی اومدن که اکثرا از بسیج و انصار حزب الله اون زمان بودن و دانشجویان به طرف اونها و اونها به طرف دانشجویان سنگ پرتاب میکردن و اونها سعی میکردن که نزدیکتر بشن، حلقه محاصره رو تنگ بکنن و کم کم شروع میکردن به اینکه دستگیر بکنن یک سعی میکردن دانشجویان رو که خارج از محوطه دانشگاه بودن رو بازداشت بکنن، با خودشون ببرن یا ضرب و شتم میکردن. و دوستان بچه های چند تا چی میگن سلاح سرد رو ازشون تونسته بودن تو درگیری ها بگیرن که من اون موقع یادم هست که مثلا زنجیر فلزی بود و نمیدونم پنج بوکس بود و نمیدونم چاقو بود، همچین چیزهایی بود که لباس شخصی ها با خودشون آورده بودن و میخواست برای سرکوب دانشجو استفاده میکردن. قضیه ساعت ها طول کشید تا اینکه حدود ظهر اون روز بود، ساعت حدود شاید نمیدونم دو و نیم بعد از ظهر بود که دقیقا ساعت ها یادم نیست، ما وقت خیلی طولانی، وقت خیلی مدت گذشته است، ساعت حدود دو و نیم بعد از ظهر بود که فکر کنم صدای تیراندازی بلند شد و ما همه فکر میکردیم که تیراندازی فقط به صورت تیراندازی هوایی هست برای ترساندن دانشجویان. بعد اما خب ظاهرا محاسباتمون اشتباه بود، یعنی برداشتمون غلط بود و بعد متوجه شدیم که در حال تیراندازی مستقیم به طرف مردم در نواحی بازار و آبرسان هستن و همچنین دانشجویان رو تو داخل محوطه دانشگاه با تیر مستقیم هدف قرار دادن که یکی از اونها من بودم. حدود ساعت 6:30 بعد از ظهر اون روز من داخل دانشگاه بودم، داخل محوطه بودم، اما خب در حال پرتاب کردن، فقط شعار دادن و پرتاب کردن سنگ به طرف نیروهای لباس شخصی و بسیج بودم، من رو با گلوله کلاشینکوف از پای چپم هدف قرار داد.
بعد از اون چه وضعیتی پیدا کردید؟ آیا به شما تونستن کمک رسانی کنند یا خود دانشجوها بودند؟ وضعیت شما به چه گونه بود؟
قبل از اینکه من چی بخورم خب می‌دیدم که ده‌ها دانشجو رو دیده بودم که بر اثر ضربات تکه‌های سنگی که از بیرون پرتاب می‌کردن نیروهای لباس شخصی به صورت و سرشون خورده بود و یک عده‌ای از دانشجویان پزشکی انترن ها تو محوطه داخل دانشگاه سعی میکردن پانسمان بکنن و کمکی های اولیه رو براشون ایجاد بکنن، اما ساعت حدود 6-6.5 بود که من تیر خوردم، دانشجوها کمک کردن من رو، در حالی که پام خونریزی میکرد و قادر به راه رفتن نبودم، دانشجویان دیگه کمک کردن من رو دور دست گرفتن و آوردن یک چند صد متری عقب‌تر و روی چمنهای محوطه دانشگاه گذاشتن، روی زمین گذاشتن، که بعد همون تقریبا همون حدود بود که دیدم همه من رو رها کردن و فرار کردن. من نمیتونستم ببینم دقیقا چه اتفاقی میفته، اما متوجه شدم که به صورت رسمی نیروهای لباس شخصی وارد محوطه دانشگاه شدن و دارن همه رو دنبال میکنن، تعقیب میکنن، یعنی ضرب و شتم میکردن و بازداشت میکردن. چند نفر، حدود 4-5 نفرشون رسیدن و دیدن که من روی زمین هستم، شروع کردن به ضرب و شتم من با چماخهای چوبی و با لگد و یو چیزها، و به اون زمان یادم هست به خاتمی فوش میدادن و دشنام میدادن، به اصلاحات و نمیدونم خاتمی دشنام میدادن و به ما میگفتن که شما ضد انقلابید و اغتشاشگرید و همچین چیزها و همچین شعارهایی. به هر حال خب من رو رها کردن و رفتن دنبال دانشجویان دیگه، که من بعدها شنیدم که چون که اونجا بیمارستان امام خمینی تبریز کاملا با دانشگاه تبریز در یک محوط قرار دارن، یعنی به هم چسبیده هستن، بعد از محیط محوطه دانشگاه تبریز وارد بیمارستان امام خمینی شده بودن و تو بخش اورژانس و اتاق عمل و هر جا که تونست بودن دانشجویان زخمی رو پیدا کرده بودن و در همون حالت بازداشت کرده بودن و برده بودن، که این خیلی بعدن خیلی تاثیر عمیقی تو افکار عمومی مسئولین دانشگاه تبریز و بقیه مردم گذاشته بود، که همه میگفتن که حتی از رفته بودن از داخل اتاق عملها بدون اجازه، اتاق عملها رو بازرسی کرده بودن و دانشجویان زخمی رو از داخل اتاقها بازداشت کرده بودن.
خب میدونیم که در کل چند تن از دانشجویان زخمی شدند اون روز احیانا، و تعداد بازداشتی ها مشخص شد؟
نه متاسفانه، اینطوری بگم که اون زمان ها یادم هست که نه ویدئوی، نه عکسی، نه به صورت محلی خبرنگاری، هیچ خبرگزاری، هیچی، اصلا مثل این که هیچ کسی اونجا حضور نداشت که اون از اون اتفاقات یک تصویری بگیره، یک گزارشی بکنه. بعد همه فقط همه روایت ها از طریق شاهدان عینی مردم شهر تبریز و به قولی دانشجویان دانشگاه تبریز بود، شاهدان عینی بود که اونجا بودن، یعنی هم روایت ها اینطوری بوده. سالها بعد کم کم روایت ها اومد بیرون. متاسفانه هیچ گونه پوشش خبری درستی نداشتیم، یعنی که من زندان تبریز بودم که اونجا مثلا حدود 20-30 نفر از چند هفته بعدش، یعنی من چون با فاصله من رو بازداشت کردن، بعد از حدود یک ماه اینا من رو آمدن و از خانه بازداشت کردن و بردن اطلاعات تبریز. منظور موقعی که زمانی که من زندان تبریز رفتم، اونجا تنها مثلا حدود 20-30 نفر از دانشجویان رو دیدم که اونجا بودن و اونها میگفتن که تعداد بازداشتی ها خیلی خیلی زیاد بود، اما خب اکثر اونها رو، بازداشتی ها رو، با قید وثیقه و با قرار وثیقه و قید وثیقه به صورت موقت آزاد کرده بودن. و بعدها هم اصلا من هیچ وقت متوجه نشدم که چند نفر زخمی شدن یا چند نفر بازداشت شدن، اما خب کسانی که اونجا بودن من دیدم، یعنی یک نفر دانشجوی دیگه مثل من به صورت تیر مستقیم از پاش زده بودن، اهل تبریز بود اشتباه نکنم، یک نفر یک دانشجوی بود از اهل کردستان غیر مستقیم، یعنی تیر کمانه کرده بود و به پاش خورده بود، اون هم تحت بازجویی و زندان بود مثل من. یک مثلا شهروندی اهل شهرستان اهر رو دیدم که مثلا یک راننده‌ای بود که داخل بازار شهر تیر مستقیم زده بودن، از بازوش وارد بدنش شده بود و از کنار ستون فقراتش خارج شده بود و بهش حکم زندان هم داده بودن، یعنی حدود 3 سال بهش حکم زندان داده بودن.
بازجویی ها چگونه بود؟
چون من 19 ساله بودم و هیچ تجربه دیگه‌ای تو جای دیگه‌ای نداشتم و چیزی نشنیده بودم از دیگران، یعنی اون اولین تجربه خودم بود و اولین بازجویی و اولین زندان و اینجور مسائل بود. نمیتونم دقیقا این قضاوت بکنم که چگونه بوده، معمولا چطوری رفتار میکنم با یک مثلا زندانی، با یک متهم. سعی میکردند بازجویی ها سعی میکردند که مثلا چون که ما ها به قولی دانشجو بودیم و میدونستن که احتمال زیاد هست که برگردیم دوباره به محیط دانشگاه و درباره این رفتاریشون شاید صحبت بکنیم، سعی میکردن که فقط از فشار فیزیکی یعنی شکنجه بدنی کمتر استفاده بکنن، اما خب در نهایت استفاده کردن مثلا علیه من که برای اعتراف، علیه خودم برای اعتراف گیری، با هر کس بر اساس اون اتهامی که بهش داده بودند یعنی متفاوت برخورد میکردن. اما خب من رو نمیدونم به خاطر چی، تا آخر هم متوجه نشدم، به خاطر کشته شدن برادر فرمانده بسیج استان که اونجا بعدها متوجه شدیم که خودشون اشتباهی، بسیجیان اشتباهی از پشت زدن موقع تیراندازی هوایی، اون که کشته شده بود خب اون رو مثلا به من اتهامش رو به من زده بودن، به من میگفتن که دانشجویان اسلحه داشتن و تو چون مسلح بودی تو رو بسیج با تیر مستقیم زده، در حالی که خب اون موقع یک کمیسیونی از مجلس اون زمان اومد دانشگاه تبریز رو بررسی کرد جریانش رو و گفتن که دانشجویان مسلح نبودن، اسلحه نداشتن. و سالها بعد هم که اداره اطلاعات تبریز یک تحقیقات، یک گزارش جامع به دادگاه قاضی من ارائه داد و کاملا محرمانه بود و البته خب وکیل من اجازه داد که فقط اون رو بخونم، اونجا دیدم که بسیجی که کشته شده بود طلبه و بسیجی که کشته شده بود در اون روز در اون اتفاقات برادر فرمانده بسیج استان بود، به صورت تصادفی موقعی که یک نفر بسیجی دیگه در حال تیراندازی هوایی بوده، این از جلوی اون از مقابل اون رد شده بوده و اون کشته شده بود، تیر از عقب بهش خورده بود و با اطلاعات ارتش و اطلاعات نیروی انتظامی نوع گلوله رو دقیقا مشخص کرده بود که گلوله کلاشینکوف بوده و از پشت بهش خورده. با این اوضاع و احوال منظور با این اطلاعاتی که وجود داشت باز من رو متهم کرده بودن که اسلحه داشتم، حمله اسلحه کرده بودم، من رو به محاربه و نمیدونم بعدها به قتل سیاسی متهم کردن که دادگاه من حدود 8 سال طول کشید. اما خب منظور هیچ خبررسانی در این مورد هیچ وقت انجام نشد تا اینکه
پرونده شما چی شد نتیجه‌اش؟
بعد از 8 سال من و بعد از موندن یک سال در زندان، بعد از حدود 3 بار بازداشت به خاطر اتهام قتل رفتم، پرونده در نهایت بعد از 8 سال تبرئه شدم از اتهام محاربه و اتهام قتل تبرئه شدم، اما خب 8 سال طول کشید.
الان که حوادث دانشگاه ها رو میبینید در روزهای اخیر همراه با اعتراضات سراسری در ایران، حملاتی که لباس شخصی ها میکنن، نیروی انتظامی میکنه یا امنیتی ها به دانشگاه ها، به خصوص باز دانشگاه تبریز و همینطور دانشگاه صنعتی شریف، چه حسی برای شما به وجود میاد؟
متاسفانه دقیقا همون حال هوای اون سال 1378 رو تداعی میکنه تو ذهن آدم. دقیقا هم تمام اون صحنه‌ها رو به چشمم دیدم، یعنی دوباره، یعنی وقتی که یک تصویر دیدم که دانشجویان دانشگاه تبریز در حال باز کردن یا شکستن در دانشگاه بودن و میخواستن خارج بشن، دقیقا اون صحنه‌ها به یادم اومد و در توییتر به بخشی از دوستان گفتم، اشاره کردم، گفتم ما این در سال 1378 این تجربه را داشتیم که بودن در داخل دانشگاه، تجمع در داخل دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی برای دانشجویان ایجاد نمی‌کنه، چون در اون زمان ما دیدیم که با اینکه به صورت عرفی وارد شدن نیروی سرکوب و نیروی انتظامی اون هم به صورت مسلح غیر قانونی بود، اما در سال 78 وارد کوی دانشگاه تهران شدن، وارد محوطه دانشگاه تبریز شدن. منظور دیگه از اون زمان این یک دیگه روال عادی برای جمهوری اسلامی شده که به راحتی وارد محوطه دانشگاه میشه و هم اونجا این بار هم دیدیم که در دانشگاه تبریز به صورت خیلی گسترده وارد محوطه دانشگاه تبریز شده بودند و همه رو ضرب و شتم کرده بودند، بازداشت کرده بودند، تعداد خیلی زیادی رو حتی با گلوله ساچمه‌ای چندین نفر رو هدف قرار داده بودند. متاسفانه خب اون زمان هم که هیچ گونه پوشش خبری خاصی وجود نداشت و بعدها سالها بعد، یعنی شاید حدود 10-12 سال بعد بود که من بعد وقتی از ایران خارج شدم اسمم به عنوان یک قربانی، به عنوان یک دانشجوی آسیب دیده و قربانی سال 1378 دانشگاه تبریز وارد رسانه ها شد، مخصوصا رسانه های فارسی. متاسفانه این کمبود هست، باید این رو آسیب شناسی بکنیم، ببینیم که چرا مثلا اینقدر ما دچار کمبود هستیم تو پوشش دادن اخبار استانهای حاشیه‌مون، استانهای پیرامونمون. آیا نمیدونم این یک تبدیل به یک سنتی شده ناخودآگاه که مردم، منظور شاید فکر اصلا به ذهنشون خطور نمیکنه که مثلا الان من که میرم تو این تجمع در بیرون شرکت بکنم، شاید یک تبریزی این از ذهنش نمیگذره که من اگر این تصویر رو بردارم، اگر این ویدیو رو ضبط بکنم، شاید مثلا یک رسانه‌ای بعداً این رو پخش بکنه. چون این کار انجام نشده فکر کنم به ناخودآگاه هیچ کس در مثلا در آذربایجان، در شاید کردستان یا در اهواز، موقعی که بیرون میره در تجمع شرکت میکنه، برای اعتراض میره، حتی میدونه که خیلی براش خطرناک هست، این یک این کار رو نمیکنه. یعنی با حتی با گوشی که همراهش هست تصویر رو ضبط نمیکنه، شاید این امید رو نداره که اصلا یک رسانه این رو پخش خواهد کرد. متاسفانه یک شدیدن یک کم بود و این مسئله رو، مشکل رو ما اون زمان دیدیم. امسال هم متاسفانه در قضیه دانشگاه تبریز همین اتفاق افتاد. تنها چند تا عکس، شاید حتی به تعداد انگشتان دست هم نرسید، از اتفاقات دانشگاه تبریز ما متاسفانه دریافت کردیم که خیلی بسیار خیلی مبهم و خیلی کوتاه بودن و هیچ خبری رو باز جریانات دانشگاه تبریز و حتی سطح شهر تبریز که چندین روز شدیداً سطح شهر تبریز درگیر بودن، مخصوصا در منطقه رشدیه، در منطقه شهناز، بازار، اما خب ما خبری رو نتونستیم متاسفانه در رسانه ها ببینیم.
بله، شنیدید صحبت های دکتر نادر زامن، پزشک در واشنگتن، از دانشجویانی که در تجمع اعتراضی سال 78 دانشجویان دانشگاه تبریز که کمتر درباره‌اش شنیده بودیم زخمی میشه، متهم میشه به قتل، درگیر این پرونده بوده 8 سال و بعد هم تبرئه میشه. این تجربه رو با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم در ادامه برای لحظاتی شنونده موسیقی باشید و پس از اون باز در رأس ساعت 5 بعد از ظهر با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و مروری بر آنچه در این اعتراض‌های اخیر شاهد بودیم و گذشته و واکنش‌هایی که این اعتراض‌ها به همراه داشته.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن، من اما پیش این اهریمنی ابزار خون شده فروغ آدمیت را در قلب تو بکشه
فرداست که با شماست.
در این سرای بی کسی، در این سرای بی کسی، کسی
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
یه دشت سرسبز، یه رود پر آب، یه سد محکم داشتیم تو سیلاب. ما از خوشی ها دلامون آزرد، صد و شکستیم دنیا را آب. حالا از اون در و دشت چیزی نمونده باقی، انگار از این میخونه صد سال رفت ساقی. حالا غم ما قد یه دریاست، جایی که باید دل به دریا زد همینجاست. نه کار ایناست نه کار اوناست، از این و اون نیست، از ماست که برماست. یه دشت سرسر یه رود پر آب، یه سد محکم داشتیم تو سیلاب. ما از خوشی ها دلامون آزرد، سد و شکستیم دنیا